لطفاً به صحبت‌های آقای دکتر اکبری که درباره قاچاق حیوانات بوده و امشب راجع به جابجایی حیوانات هست توجه بفرمایید تا اطلاعات خیلی جالبی رو در این مورد در اختیارتون قرار بدن.
فرمایشات شما بسیار متین و بسیار هم مورد توجه هست. این ماهی قرمز هم واقعا مصیبتی شده برای آبهای داخلی، دریاچه ها، رودخانه ها. هر جا که سر میزنیم میبینیم که در رقابت با گونه های بومی مردم اینها رو وارد این آبهای داخلی کردن. این ماهی قرمز گلی سفره هفت‌سین و این ماهی چینی قرمز رو، و متاسفانه خیلی از گونه های ما رو در خطر انقراض قرار داده. منظورم آبزیان است. در این مورد هم اگه صحبت دارید بفرمایید، چون من یه دفعه یادم افتاد. خیلی هم پرورشش گسترده است. تو همین سریال پایتخت که مردم یادشون باشه، تو یکی از قسمت‌ها در خصوص همین موضوع پرورش ماهی قرمز بود که داشتن امرار معاش میکردن و مقدار بسیار بالایی، چند ده ها فکر کنم چند صد ها استخ وجود داره شب عید که اینها رو به بازار عرضه میکنن. در این مورد هم توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، نکته‌ای که شما اشاره فرمودین موضوع جابجایی حیات وحش است. این هم موضوع مهمی هست. یعنی فرض کنید به هر دلیل ما حیوانی رو توی خونه نگهداری کردیم، حالا چه درست چه غلط. نکته مهمی که وجود داره، اگه یه روزی قرار باشه که اون رو نگه نداریم، واقعا نباید هر جای اون رو رها کنیم. این فقط به ماهیا برنمی‌گرده، تو محیط‌های آبی که خطرناک‌تر هست. این که ما یه لاک پشت، یه سمندر، یه نمیدونم ماهی رو که نمیدونیم زیستگاهش کجاست، هر جا یه آب پیدا کردیم رهاش کنیم، این بسیار کار خطرناکه. اون اکوسیستمی که ما اون گونه رو داخلش رها کردیم ممکنه به طور کلی به هم بریزه. حتی در مورد گونه‌های بومی کشور ما هم این مسئله است. یعنی یه سنجاب در سنجاب ایرانی در زاگرس زیستگاهش هست، اتفاقا باید حفاظت بشه، باید خیلی بهش توجه بکنیم، ولی همون وقتی که میاد اطراف تهران یا باغات البرز ممکنه آفت بشه. یعنی ممکنه مشکلاتی برای مردم به وجود بیاره، برای گونه های دیگه به وجود بیاره. پس اینطوری نیست که ما هر حیوانی رو بتونیم بریم هر جای طبیعت که خودمون فکر کردیم رهاسازی کنیم. اینطوری نیست. باید اگر یک حیوان رو نمیخوایم نگه داریم، با نزدیکترین واحد محیط زیست که با شماره 1540 تماس بگیریم و از اونها راهنمایی بگیریم. این رو هم من بگم، اگر کسی حیوانی رو نگهداری میکنه و حتی به اشتباه تهیه کرده، قطعا اگر به نزدیکترین واحد محیط زیست مراجعه کنه و خودش در حقیقت معرفی کنه، ما باش برخوردی همکاران نخواهند داشت، چون که در حقیقت کمک میکنه به این که اصلاح بشه یک رویه. منتها خب طبیعتاً اگر محیط زیست بیاد همچون مسئله رو کشف کنه، اون موقع ما مجبوریم برخورد غذایی انجام بدیم. بنابراین مسئله جابجایی حیات وحش خیلی مهم هست. اگر حیوان رو از یه جایی به هر شکل تامین میکنیم، نمیتونیم در هر محیطی که خودمون در حقیقت تشخیص بدیم بریم راهسازی کنیم، وگرنه به اون محیط پذیرنده هم حتما آسیب میزنیم. در مورد ماهی قرمز هم شما فرمودین، به نظرم واقعا به هر حال یک موجود زنده هست. واقعا نمیدونم، کاش که میشد این رفتار رو تغییر بدیم، یا اگر تغییر نمیدیم چه لزومی داره هر سال بخریم و یا تعداد زیاد بخریم. من دیدم افرادی که یک ماهی رو میگیرن و یه دونه ماهی و چند سال هم نگه میدارن، اشکال نداره گوشه خونه گذاشته، ولی اینکه ما بخوایم در حجم وسیع تعدادی هر ساله خریداری کنیم و بعد بلافاصله اونها رو وارد یه محیط دیگه بکنیم، باز باعث میشه که همین در حقیقت مشاغل تکثیر اینها، وارد کردن اینها و این مسائل شکل بگیره و قطعا آسیب زننده است. حیات وحش، پرندگان، ماهیان در جای خودشون زیبا هستن. یعنی ما بهتر کودکانمون، بچه هامون رو بتونیم در یک طبیعت آرام، لازم نیست حتما ببریم یه جاهای بکری که شاید در دسترس همه نباشه، اما ما همین اطراف تهران، همین مسیرهایی که مسافرت میریم، میتونیم وایسیم، از طبیعت استفاده کنیم، اجازه بدیم بچه هامون طبیعت رو لمس کنن، یه پرنده بیابانی رو در زیستگاه خودش ببینن، اگه شد عکس بگیرن، اگر شد در حقیقت یادداشت در موردش بکنن، هم روح و روانشون خیلی بهتر و سالمتر روش خواهد کرد، هم عاشق طبیعت میشن و هم آسیب به طبیعت نزدیم.
پارکه پردیسان.
آقای دکتر اکبری، چرا با این پرورش دهنده‌ها، نمیدونم چجوری وضعیت قانونیش، که پرورش دهنده‌های ماهی قرمز خیلی زیادن، آیا اینا قانونیه یا باید مثلا اینا یه محدوده‌ای داشته باشن باشون برخورد بشه، یا این قضیه اصلا ریشه کم بشه؟ چی کار باید کرد در این زمینه آقای دکتر؟ چون آسیبایی که این ماهی داره به جمعیت آبزیان بومی کشورمون میزنه واقعا بالاست.
ببینید، غالبا تکثیر پرورش های اینطوری زیرزمینی هست، یعنی جاهای پرورش پیدا میکنه که مجوزی نمیگیرن. البته اختلافاتی هم در مورد ماهیان بین سازمان محیط زیست و شیلات وجود داره. همین الان شما سر ماهی تیلاپیا میبینید، بالاخره قوانین طوری هست که هم اونها مدعی هستن که ما باید مدیریت کنیم و باید مجوز بدیم، و محیط زیست هم نظرات خودش رو داره، تخصص خودش داره. این اختلافات هم وجود داره، ولی در مورد اون گونه های زینتی غالبا متاسفانه به شکل زیرزمینی هست. در کل مسائل مرتبط با قاچاق ضعف قانون هم وجود داره. ما در اول صحبت هم اشاره کردم که در اصلاح قانون قاچاق، در واقع مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماده رو پیشنهاد دادیم که بخشی از مشکلات رو حل میکنه. در لایحه حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش که در دولت در کمیسیون ها دفاع شد و انشالله باید بره مجلس و جایگزین قانون شکار صید بشه، این رو خیلی مفصل تر دیدیم. از جمله نکاتی که در اون دیده شده که انشالله روزی که به نتیجه برسه خیلی اثرگذار خواهد بود، این هست که پرنده فروشی ها و مراکزی که الان به این شکل توی شهرها دارن فعالیت میکنن، اینا به طور کلی نیاز مجوز از محیط زیست خواهند داشت و تحت نظارت بیشتر ما قرار میگیرن. الان میدونید اینها در واقع صنف محسوب میشن و جزء گروه صنف لبنیاتی ها هستن و از اصناف مجوز میگیرن. خب طبیعتا وقتی اون فرایند رو برای استقرار طی میکنن، نظارت ما دشوار میشه که چه گونه هایی رو میارن، چه گونه هایی رو مجاز بیارن. هم آموزش نمیتونیم بهشون بدیم، هم در حقیقت بعد از این نظارت ما دشوار میشه. بنابراین در اون دوتا قانونی که اشاره کردم، مخصوصا اون لایحه‌ای که خود ما به عنوان جایگزین قانون شکار صید نوشتیم و توی دولت در کمیسیون‌ها دفاع شده و انشالله به مجلس خواهد رفت، این مسائل خیلی مفصل‌تر و جامع‌تر دیده شده.
انشالله زودتر انجام بشه. واقعاً چیز عجیب غریبیه که مثلا پرورش یه حیوان در صنف مثلا لبنیاتی‌ها باشه. خیلی عجیب غریبه، من اصلا خودم اینو نمی‌دونستم. چقدر واقعاً جای سوال داره و چقدر عجیب غریب هست. ایشالا زودتر این نقایص رفت بشه آقای دکتر. و یه مثالی هم برای به عنوان نمونه چند مورد اگه مطرح بکنید، حالا یه موردم باشه ایرادی نداره، در خصوص اینکه تاوان جرم و تخلف نگهداری حیات وحش برای افراد خصوصی و حقیقی، این تاوان جرمش چیه آقای دکتر؟ مثلا چه برخوردهای قضایی با این افراد میشه؟
ببینید، خود ضرر و زیان یک مسئله است. یعنی هر حیوانی رو که ما نگهداری کنیم و در واقع دستگیر بشیم، یا هر فردی که برای نگهداری یک حیوان دستگیر بشه، یک عددی رو تحت عنوان جریمه حقوقی باید بپردازه. این فرق میکنه. مثلا در مورد خرسی عددی هست، در مورد خرگوشی عددی هست، در مورد پرندهای شکاری یه عددی هست. از حدود 200,000 تومان تا 20 میلیون عددی هست که جریمه تعلق میگیره. در مورد حتی گونه های زینتی که مشمول سایتیس میشن هم این واقعا مساق داره. یعنی فرض کن طرف یه دونه کاسکو رو اگه بدون مجوز نگهداری کنه توی خونه، این باید فکر میکنم الان یه چیزی اولوش 7-8 میلیون تومان در واقع جریمه حقوقیه که موضوع هست. اما علاوه بر اون بحث کیفری هم داره. تو موضوع کیفری اون، خب یه سری باز عرض کردم نقص قوانین وجود داره. اگر گونه ای رو از کشور بخوان خارج کنن یا بخوان وارد کنن که مشمول قانون قاچاق بشه، اون در حقیقت مثل کالاهای دیگه ای که قاچاق میشن، همون برخوردهای کیفری تقریبا سنگین هست، باشون برخورد میشه. اما در مورد نگهداری در خانه یا جابجایی در حقیقت و خرید و فروش اونها توی شهر، اینها بستگی به نظر قاضی داره. معمولا جرائم کیفری این موضوع خیلی بازدارنده نیست.
به هر حال خیلی ممنونم آقای دکتر اکبری عزیز، معاونت محترم طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست. اگر مطلبی در ادامه ندارید، با توجه به که وقتی هم که برای برنامه پارک پرسا گذاشتید واقعا قابل تقدیره، تشکر میکنیم از شما. اگر مطلبی ندارید از حضورتون مرخص میشه.
وظیفه بوده، ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم. محبت کردید شنوندگان عزیز، گفتگوی برنامه پارک پریسان رو شنیدید با جناب آقای دکتر اکبری، معاونت محترم طبیعی سازمان حفاظت